بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. دختر یک معلم اگر شاگرد اون معلم هم باشه دو تا عنوان داره، یکی دختر اون فرد، یکی شاگردشه. این دختر که بین 10 تا 30 روز پس از وفات پدر صحبت کرده، نسبت به پدر 3 عنوان داره، یکی شاگردشه، یکی دخترشه، یکی امتشه. چون پیغمبر دینی که آورده جزء افراد درجه که امتش دخترش هم هست. این دختر به طور عمومی و سیستماتیک اولین مدافع سخنرانی پدر در 70 روز قبل از وفات پدره. در واقع دختر احیا کننده رسمی وصیت عمومی، اعتقادی و فکری و اجتماعی و عقیدتی دینش رو داره. این دختر اون وصیت رو استنساخ کرده. استنساخ معمولا به نوشته میگن، ولی این دختر سخنرانی کرد. شباهت های بسیاری در این سخنرانی دختر با پدر وجود داره. یعنی وصیت‌نامه پدر رو در یک سطح دیگر تکرار کرده. مشترکاتی داره و مختصاتی. مشترکات سخنرانی دختر و پدر عبارت است از یک دوره اعتقادات اوریجینال با تمام فرمت‌های موجود در اعتقادات سخنرانی پدر در خطبه قدیر. نقطه اوج و بلند سخنرانی دختر و پدر عبارت است از اثبات و دفاع از امامت و ولایت و خلافت و وصایت و وراثت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اما عرض کنم خدمت شما که مختصات خطبه فدک یکی ادبیاتشه. ادبیات خطبه قدیر عمومی با کلمات واژه‌های ساده و همه فهم، چون 130,000 نفر هستند. کلمات خطبه فدک بسیار ادبی، دارای کنایه، استعاره، استخدام الفاظ و ضرب المثل های مثل دقیق ادبی عرب، به خاطر اینکه مستمعینشون مختصن. نکته دوم مختصات خطبه فدک عبارت است از دفاع از فدک و ارثیه، که این در خطبه قدیر نیست و در خطبه فدک هست. 3 تا اختصاص داره، یکی ادبیات، یکی فدک، مختص سوم بیان فلسفه 25 حکم از احکام شرع. در آیین اسلام و در تمام آیین‌ها احکام تعبدی است، اما دین حقیقت اسلام، حق اسلام، سعی کرده برخی از موارد اسرار و فلسفه احکام را هم بفرماید که تهییج مردم، تحریض مردم، تشویق مردم نسبت به عمل احکام عمیق‌تر و بیشتر باشه. حضرت زهرا که یک بانوی 18 ساله دارای 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر هست و یک بچه هم سقط کرده چند روز قبلش، ایستاده با بهترین الفاظ سخنرانی کرده. در ضمن سخنرانی 25 حکم از احکام دین را عرض کنم خدمت شما که در خطبه فدک آورد. در دفاع از امامت و امیرالمؤمنین و در دفاع از فدک یه بک‌گراند ایجاد کرده. بک‌گراند عبارت از این است که فرموده که من کیم، خودش رو معرفی عاطفی کرده برای تهییج عواطف مردم. این نکته رو اصرار دارم تکرار کنم بفهمید. یه وقت هستش که پدر شما میره در یه دانشگاه یه فرمی پر میکنه، میگه من پدر محمد هستم، اسمم اینه، فامیلم اینه، پسرم چند ساله داره، دانشگاه چی درس میخونه. اینو میگم که رمه اداری. بعضی وقتا بعضی ها که خودشونو معرفی میکنن به عنوان رزومه برتری، برای اینکه طرف حساب کار خودشو بکنه، میگه من میدونی کیم، من نماینده رئیس جمهورم، من نماینده وزیر هستم. این هم اداریه برای ابقاء دکترا. یک معرفی دیگه داریم، من اسمشو گذاشتم رزومه عاطفی. شما پدرتو میشناسی؟ میشناسی. یه وقت یه کار اشتباهی کردی یا یه کار خوبی میخوای انجام بدی، پدرت صدا میکنه تو رو، میگه ببین امیر حسین، پدرتو هم، تو پسر من. اینجا رزومه، رزومه معرفی اداری و قدرت نیست. میخواد بگه این رابطه عاطفی که من با تو داریم اقتضا میکنه که این کارو بکنی، این کارو نکنی، این خطو بری، این خطو نری. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا رزومه عاطفیشون رو گفتن در بخش هفتم. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد، صفحه 28 بخش 7. بعد خدمات، یعنی ابعاد مختلف شخصیت پیغمبر اکرم رو از نظر عاطفه به مردم بیان کرد. پیغمبر با شما چه جوری بوده و چه کارها. بعد خدمتهایی که پیغمبر اکرم برای ملت انجام داده و تغییراتی که ایجاد کرده در جامعه گفتم. یه خورده جو و عوض کردم. شما مردم با این عاطفه‌ای که پدر من داشت و با این تغییراتی که در دین شما، در آیین شما، در زندگی شما ایجاد کرد، شما بعد از پیغمبر این کارا رو کردید. در وسط این گفتم که هر وقت جنگی اتفاق می‌افتاد، پیغمبر برادرش علی را در حلقوم شماها میانداخت، در حلقوم دشمنان میانداخت. شما کسانی بودید که زندگیتون این بود، این بود، این بود، اومدید این شدید. و پیغمبر هر وقت جنگی از طرف مشرکین و آتش جنگی بود، علی را قذف اخاه و علیم فی لحواتها، گلوگاه مشرکین و جنگجویان و شجاعان عرب انداخت. علی رو چند تا صفتشو میگه، آخرش میگه که لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در راه خدا ملامت ملامتگران علی را اخذ نمیکرد و درش اثر نبود و کارشو انجام داد. بعد میفرماید که در حالتی که شما در یک آرامشی خودتون رو رها کردید، استفاده میکردید، راحت بودید، در یک زندگی راحتی لم داده بودید و در خانه استراحت میکردید، علی در دهانه آتش بود. تأکلون العفو، بعد از اینکه اسلام آمد و عیش شما نوش شد و بهتر شد، در بالاها میفرماین شما کسانی بودید که چی میخوردید؟ در پوسته های میته از کنم خدمتشون که بیابان ها غذا میخوردید، هیچی نداشتید، به برکت اسلام به همه چی رسیدید. تأکلون الاف، ولی الان که اسلام آمد شما به عیش راحتی رسیدید، منتخب از غذاها را میخوردید و تشربون الصف، بهترین نوشیدنی ها را مینوشیدید. در قبل گفت شما زندگیتون اینجوری بود که در پوستهای میته حیواناتی که از بیابان به دست آورده بودید غذا میخوردید و از آبهایی که جمع شده بود و بول شترها و تپاله شترها در اونجا بود مینوشیدید. بعد که پیغمبر اومد شما رو به عزت رسوند، و چجور حالا تکیه دادید فی رفاهیت من العیش فاکهون، احساس راحتی و عیش و نوش میکنید. تأکلون العفو، عفو به معنای عرض کنم که انتخاب شده و پاکترین و خوردنی ترین غذاهاست. تأکلون العفو، غذاهای منتخب و استثنایی میخورید. و تشربون الصفو، صفو از صفا انتخاب شده و صافی و بدون کدورت، بهترین نوشیدنی که هیچ گونه مشکلی نداره، اینها را میخوردید. تتربسون بکمت دوائر، میخوردید و مینوشیدید، منتظر بودید که بلا سر ما بیاد، تتربسون بکمتن دوائر، تربس به معنای انتظاره. وقتی میگن تربست و قدوم زید یعنی منتظر آمدن زید هستم. به محتکر میگن متربس. چرا؟ به خاطر اینکه منتظر گرانی و کمیابی غذاست و یا حبوبات و یا گندمه و یا غذاهای عموم مردمه که بیاد به مردم عرضه کنه، بیشتر استفاده کنه. در قرآن داریم که للذین یعلون من نسائهم تربص اربعت اشهر، کسانی که زنانشون رو طلاق دادن و جدا کردن از خودشون منتظر 4 ماه باید باشن که دوران به اصطلاح عدهشونه، دوران عدهشونه، یعنی 4 ماه باید صبر کنن. عرض کنم که منظور از دوائر که جمع دائره است حوادث زمانه. به حوادث بد هم معمولا میگن دائره، اونهایی که از خوبی و نعمت به شدت میل کرده. دائره یعنی بلایایی که انسان رو دور میزنه، دور انسان رو احاطه میکنه. خیلی واژه‌های فوق‌العاده‌ای به کار برده حضرت زهرا. تتربسون بنت دوائر، نشستید بهترین غذاها رو میخورید، بهترین نوشیدنی‌ها رو بعد از اون سابقتون مینوشید. تتربسون بنت دوائر، منتظر هستید که بلایا و حوادث بر ما احاطه کنه، خبرش به شما برسه. و تتوکفون الاخبار، تتوکفون توقف یعنی توقف، توقع، منتظر هستید که اخبار بدی برای ما واقع بشه، به شما بگن مثلا از ما اهل بیت که کشته شده، که زخمی شده، که حبس شده، که به ضرر رسیده، و اونها رو بشنوید. اخبار را توقف، تتوکفونه یعنی منتظر هستید که واقع بشه و خبر به شما برسه که از این خبرها که جنگ چی شد، اونا چی کار کردن، منتظریم فقط خبر ما رو بشنویم. و تنکسون عندن نزال، تنکسونه و من نکس علی عقبیه فلن یزر الله شیئا. نکس رو معنای نقض عهد، و من اون آیه 10 سوره عهده که و نکسف انما ینکسو علی نفسه، اون 3 نقطه است. این نکسه با ساده، نکسه به معنای عقب انداختن و برگشتن به قهقراست. آدم اینجوری که برمیگرده به گذشته میگن نکسه، یعنی کارشو تأخیر انداخت، برگشت به گذشته. یا راه رو وقتی میریم، وقتی دور زدیم برگشتیم، میگن نکسه علی عقبه. چون معمولا آدم وقتی برمیگرده به عقب روی 2 پاشنه‌های پا برمیگرده نوعاً، لذا این اصطلاح عربه. و من نکس علی عقبیه فلن یزر الله شیئا، کسی که روی 2 پاشنه پاش برمیگرده به عقب یعنی به قهقرا برمیگرده، به خدا ضرری نمیرسونه. میفرماد و تنکسون، شما به قهقرا برمیگردید. اندن نزال، نزال، نزال باب مفاعل است، منازله یعنی جنگ و درگیری. وقتی جنگ و درگیری داریم با غیر مسلمانان، شما برمیگردید به قهقرا و شرکت نمی کنید و میشینید. موقعی که از خوبیاش میخواستین استفاده کنین، استفاده میکنین. الان بعد از اسلام بهترین غذا، بهترین به اصطلاح نوشیدنی ها و بهترین زندگی رو دارید. اما موقعی که نزال میشه، و تنکسون عندن نزال یعنی برمیگردید به جاهلیت و اسلام رو رها میکنید، موقعی که نزال و جنگ به اصطلاح در میگیره و با همدیگه برخورد دارن مسلمان ها و غیر مسلمان ها. و تفرون عند القتال، و موقعی که قتال و جنگ اتفاق میفته فرار میکنید، پا به فرار میگذارید. شما اینها هستید. بعد در بخش 10 که اینجا شده که دنبالشه، فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسفیائه و اتم علیه ما وعده، موقعی که خدا برمیگزیند برای پیغمبرش خانه انبیاءش را، برمیگزیند خانه انبیاءش را، خانه انبیاءش کجاست؟ بهشت برینه. موقعی که خدا انتخاب میکنه و او را از دنیا میبره که در خانه انبیاء که بهشت جای بده. و معوا اسفیائه، اسفیا جمع صفیه، صفی یعنی برگزیده ها، بنده های خالص و برگزیده. معوا یعنی چی؟ آوا الی فراشه یعنی پناه گرفت. معوا یعنی پناهگاه اسفیاء. پناهگاه اسفیاءش هم کجاست؟ همون بهشته. فلما اختار الله لنبیه، دار انبیائه، موقعی که خدا انتخاب کرد برای پیغمبرش خانه انبیائش را، و مأوا اسفیائه و محل پناه اسفیائش را، و اتم علیه ما وعده، خدا هرچه وعده داده بود برای او تمام کند و به اتمام برساند، یعنی در دنیا و آخرت. زهرت فیکم حسیکت النفاق، حسیکه، حسک و سعدان. سعدان یه گیاهی است که خیلی به اصطلاح نافعه، منتها خار داره. چیزایی که خار داره قطات میگن، و دونهو خرط القطات، یک اصطلاحی است در عرب. وقتی یه کاری سخت باشه میگن کمتر از این خرط القطات. خرط القطات اینه که گیاهانی که خیلی فایده داره پر از خاره، میگرفت اونجوری باید با دستشون این شاخه‌هاشو پاک کنن، بریزن ازش دارو درست کنن. قطات میگن، خرط یعنی تراشیدن و صاف کردن به اصطلاح گیاه قطات. سعدان هم از اون خارا است که خیلی مفیده، منتها خار داره، از اون گیاه است که خیلی. حسک و سعدان وقتی میخوان مثال بزنن به چیزی که هم فایده داره هم به اصطلاح اذیت داره، مثال میزنن به حسک و سعدان. اینجا حضرت سعدان رو نگفته، حسیکه گفته. حسیکه یعنی خاری که بسیار اذیت میکنه، دیگه سعدانش رو نگفته. فرموده و موقعی که پیغمبر را برد، زهرت فیکم حسیکت و نفاق، خارهای نفاق و درویی در میان شما ظاهر شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.